دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب.
دوستان عزیز، کربولد اندیشمند انگلیسی وقتی نخستین بار صدای قرآن را شنید به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. او گفت: هنوز چشمانم باز بود که بامدادان صدای دلکش و دلنوازی را شنیدم. این ندای اسلام و آیات شیرین و بر حقیقت قرآن بود. از این صدا غرق در عالم حقیقت شدم. دیدگانم را بستم و خود را به ندای روح پرور خداوند سپردم تا به هر کجا که بخواهد مرا ببرد.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آیا در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم و در این لحظه گوش می سپاریم و صحبت های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی آرزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبانی که اینک شنونده و همراه این برنامه هستید. ما در باره زیبایی های انسان سخن می گفتیم که چیز انسان را زیبا می کند و سبب زیبایی انسان می شود. منظور زیبایی های معنوی است. از جمله چیزهایی که سبب زیبایی انسان می شود، سلامت و عافیت انسان است. در روایتی این گونه آمده است که لا لباس اجمل من العافیه، هیچ جامه زیباتر از سلامت نیست. ما مسلمانان بایستی به این نکته توجه داشته باشیم که اون چرا اسلام برای ما توصیه می کند و برای ما زیبایی می شمارد آن است که از نعمت عافیت و سلامت برخوردار باشیم. البته خود عافیت و زیبایی، عافیت یک معنای بسیار وسیع دارد. عافیت به معنای آن است که انسان تن سالم داشته باشد، روان سالم داشته باشد، شخصیت سالم داشته باشد، اخلاق سالم داشته باشد. واضح ترین آن این است که انسان عافیت به معنای سلامت و صحت تن است و همین گونه عافیت به معنای امنیت است. به معنای آن است که انسان به قدر کافی نیازهای خود را در اختیار داشته باشد و نیازمندی به دیگران نباشد، در خوراک و در پوشاک و در مسکن و در مایحتاج و نیازهای اولیه زندگی خیش. اما در میان همه اینها، اون عافیتی که بیشتر به چشم انسانها می آید و همه ما اون رو می بینیم به معنای سلامت است. انسان مؤمن می کوشد سلامت جان خیش را و جسم خیش را و تن خیش را حفظ کند. ما دنبال و در پی آن نیستیم که از مرضها و از میکروبها و ویروسها اجتناب نکنیم و بگوییم هرچی را که خدا به ما مقدر کند همان میشود و یا همان خوب است. نه، خداوند به انسان عقل داده است و به انسان دستور داده است که در پی عافیت باشد. انسانی که تن سالم داشته باشد بی تردید و بدون نیازی به گفتن زیبا دیده می شود تا نسبت به آن کسی که عضوی از بدن او ناقص باشد، پایی نداشته باشد، چشمی نداشته باشد، یا گوشی از گوشهای او یا هر دو گوشی او نباشد، و یا انگشتی زائدی داشته باشد، انگشتی کمی داشته باشد، و یا صورت و گونه او و چهره او به گونه غیر عادی باشد، و یا اینکه حس لامسه نداشته باشد، و یا حس شامه نداشته باشد. به هر میزانی که انسان در ساختار بدنی ساختار کامل و تمام داشته باشد، اون شخص زیبا دیده می شود. البته زیبایی بدین معنا هست که در این مورد انسان باید در پی کسب آن برود. انسان مؤمن اون انسانی نیست که خود را رها می کند، بلکه می کوشد این عافیت و این زیبایی را نگه دارد. به همین دلیل است که دفاع از خود، دفاع از سلامتی، دفاع از جان و دفاع از روح روان و دفاع از اخلاق، از اخلاق خوب که تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر قلم داد می شود، وظیفه هر انسان است. همان گونه که انسان از تن خیش دفاع باید بکند و اگر در برابر دفاع از جان و سلامت جان شهید شود موجب تقرب به خداوند می شود، همین گونه است از سلامت اخلاق خود، از سلامت اموال خود، از سلامت کشور خود که موجب ناامنی نباید، پدیده هایی که موجب ناامنی می شود نباید در جامعه و کشور انسان مؤمن راه پیدا کند. تمام اینها سبب می شود که انسان عافیت همه جانبه را به دست بیاورد. انسانی که عافیت دارد، جامعه‌ای که عافیت مند است، جامعه زیباست، و انسان دارای عافیت انسان زیبا دیده می شود و مؤمن این عافیت را تلاش می کند که به دست بیاورد در همه عرصه های عافیت. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. به لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین، parstoday.com/dari. تا روز دیگر و فرصت دیگر، خدا یارتان باد. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حیاتی. ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سفیر فرانسه در دیدار رئیس پیشین شورای عالی مصالحه درباره وضعیت افغانستان رایزنی کرد. دیوید مارتینو سفیر فرانسه برای افغانستان گفت که در دیدار با عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه درباره وضعیت افغانستان گفتگو کرده است. مارتینو امروز در توییتی دیدار خود با عبدالله را بسیار سازنده توصیف کرد و گفت محور این دیدار گفتگو درباره وضعیت افغانستان و چشم‌اندازهای مردم این کشور بوده است. عبدالله عبدالله در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد. طالبان در تعطیل عید فطر به عبدالله اجازه خروج از کابل را دادند و یا از محدود سیاستمداران است که به دنبال تحولات اخیر در افغانستان ماند. عبدالله اخیراً با توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان نیز دیدار کرده است. دیدارهای سیاسی عبدالله در کابل عمدتاً با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و فضل خادی مسلمیار رئیس پیشین مجلس سنا بود. اعضای یک جرگه قومی پاکستان برای شرکت در گفتگوهای صلح میان دولت این کشور و طالبان پاکستان وارد کابل شدند. گفته می شود که هدف از این سفر شرکت در گفتگوهای صلح بین تحریک طالبان پاکستان و دولت این کشور است. یک وزیر فدرال، مقاماتی از ایالت خیبر پختونخوا و بزرگان قومی اعضای هیئتی هستند که به کابل سفر کردند. این جرگه قومی متشکل از 50 نفر از بزرگان قبایل پاکستان است که صبح امروز وارد کابل شدند. دولت ترکیه بار دیگر ده‌ها مهاجر افغانستانی را که گفته شده غیر قانونی بوده اند از ترکیه اخراج کرد. نیروهای اداری امنیت ترکیه 236 مهاجر از اسبای افغانستان را از میدان هوایی استانبول به کشورشان بازگرداند. تلاش های فشرده دولت ترکیه برای استرداد مهاجران از این کشور به کشورهایشان در حالی همچنان ادامه دارد که بر اساس آمار رسمی ترکیه در سال گذشته از ورود 451,096 مهاجر جلوگیری کرده است. گزارش های منتشر شده از تشدید برخورد های خشونت آمیز نیروهای امنیتی ترکیه با پناهجویان حاضر در این کشور حکایت دارند. عملیات نیروهای امنیتی، جاندارمری و واحدهای مرزی ترکیه در حالی همچنان برای جلوگیری از مهاجرت ها در سراسر این کشور ادامه دارد که این کشور یکی از مسیرهای اصلی ورود به قاره اروپا است و به همین دلیل اروپایی ها تاکنون میلیاردها دلار در اختیار دولت ترکیه قرار داده که البته انقره آن را ناکافی میداند. این در شرایطی است که اداره مهاجرت ترکیه پیشتر اعلام کرده که بیشترین پناهجویان اخراجی از این کشور از پای افغانستان هستند. نیروهای امنیتی ترکیه از ابتدای سال جاری میلادی 10,000 افغان را از این کشور اخراج کردند. توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در ادامه سفر منطقه‌ای خود به منظور دیدار با چهره‌های ضد طالبان به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرد. توماس وست با استقبال سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان به شهر دوشنبه وارد شد و سپس با وی در مورد تحولات افغانستان و همچنین مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی گفتگو کرد. برخی گزارش ها که از آن است که نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان قصد دارد با شماری از چهره‌های سیاسی افغانستان به ویژه احمد مسعود رهبر جبهه پنجشیره‌های ضد طالبان در دوشنبه ملاقات کند. توماس وست در سفر منطقه‌ای خود پیش از این به کشورهای ترکیه و ازبکستان رفته و برخی از چهره‌های سیاسی افغانستان در این دو کشور دیدار و گفتگو کرده بود. پس از تحولات سیاسی ماه‌های اخیر در افغانستان و ظهور بحران اقتصادی در این کشور، شمار کودکان کار در اغلب ولایات افغانستان از جمله کندوز افزایش یافته است. همکارم سمی خاوری گزارش می‌دهد.
این روزها در شمال شرق افغانستان مخصوصاً کندوز حضور کودکان خیابانی که دنبال قرض نانی می‌گردند حسابی درشت شده است. موردی که انسان را درد می‌دهد دیدن این کودکان در کارهای شاقه می باشد. آنچه که تصور می شود از توانشان به مراتب بالاتر است. بعد از تحولات سیاسی پسین در افغانستان و روبرو شدن کشور با بحران اقتصادی، میزان کودکان زیر سن که مصروف به کارهای شاقه هستند در کندوز بیشتر شده است. این کودکان خیابانی فقر، ناداری و مشکلات دیگر را از علتهایی می دانند که آنان را ناگزیر به کارهای شاقه کرده است. اکثر کودکان که در شهر کندوز دست به گدایی و کارهای طاقت فرسا می زنند از روزگار خراب شکایت کرده و می گویند حالت بد اقتصادیشان سبب شده است تا در شهر کار کنند و مشکلاتشان را حل نمایند.
کالی نلارم و بوتان را تولدی می رشند ایشم نلارم بکن نه کالو رو پیلا رو یوار پیلا نلارم ایشم نلارم در خلیسی در اوز پیاره کالی می در آغوستی دیدم پا بول اخته که اوز اوز می در اوز آغوستی دید
اینجا در کندوز کودکان خیابانی از حالت خوبی روانی برخوردار نیستند و بیشتر این کودکان با کارهای شاقه مانند باربری، جمع‌آوری زباله‌ها، خشت‌پزی و گدایی مصروف هستند. زمیر که 9 سال عمر دارد. او در انفجار چندی قبل پدرش را از دست داده است و اکنون بار خانوادی 12 نفری را به دوش می کشد. او می گوید زیاد علاقه دارد که به مکتب برود، اما بار سنگین روزگار پای او را به جاده‌های کندوز و اماکنی که اونجا کار شاقه صورت می گیرد کشانده است.
اولی میکنم بیادم رنگ، اولی میکنم مدرنگ میکنم. این وقت درسی ماست باید ما درس بخونیم، باید ما کمک بکنم. ما باید درس بخونیم وقت درس ماست. من آخر ماست را بیادرم کار میکنم.
شاید ساده ترین کاری ممکن برای ضمیر جمع آوری زباله ها در شهر باشد، اما مشکلات خانواده گاهی او را به کارهای ساختمانی و خشت‌پزی ها نیز می کشند. تنها ضمیر نیست که در شهر مصروف جمع آوری زباله ها باشد، بلکه کودکان دیگر نیز به مانند وی از شرایط نامناسب زندگی شکایت می کنند. صفی الله نمونه دیگری که به جای رفتن به مکتب در پشت زباله‌دانی های شهر غرق در سیاهی است. کندوز شهری مزدحمی است که در 100 متر چند کودک زیر سن توجه را به خود جلب می کند که مصرف کراچیرانی یا هم جمع آوری زباله ها می باشد. اما چرا این گونه؟ پرسشی که باید مسئولین پای آن پاسخ بگذارند. مطیع‌الله روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ کندوز میگوید کار شاقه کودکان در کندوز پدیده جدید نیست، بلکه زائیده حکومت‌های گذشته میباشد. اما او تایید میکند که در ماه‌های پسین بر شمار این کودکان در این ولایت افزوده شده است. آقای روحانی فقر، تنگ دستی و ناداری را از علت‌های میداند که شمار کودکان خیابانی را در شهر کندوز بیشتر ساخته است.
حقا یتیمان سپ خیابانونو که گرزی بی تعلیم او بی درس او داس اسانتیوی بی جون نلری، نو منگا مخی هم داس یتیم خانو تا دیر یتیمان را کل کلی دی او حقیق تم زمینه تعلیم برابر کلی دی او لا هم انشاءالله اقدامات کو او پرگرامون روان دی دیگه تم زمینه تعلیم او بی درس برابر دی
نو کورونی سر کمکن سو
او لکورونی سر مخی هم کمکن شوی دی او بیا با هم انشاءالله که دولا پروس روان دی.
این تنها موردی نیست که در شهر کندوز در دید مردم قرار دارد، بلکه گودکان بیشماری دیگر نیز دور از دید مردم در اطراف شهرها مصرف کارهای شاقه هستند که به تصویر کشیدن زندگی اونها کاری است مشکل و زمانگیر. با آنکه نهادهای مدافع کودکان در افغانستان و بیرون از افغانستان در خصوص بیکاری کودکان و جلب اونها به کارهای شاقه تکراری ابراز نگرانی کردند، اما هنوز طرح مناسب که پاسخگوی نیازمندی های خانواده ها و جلوگیری کودکان از کارهای شاقه باشد نه تنها ایجاد نگردیده، بلکه به صف کودکان خیابانی همه روزه افزوده می شود. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
تشکر می کنم از همکارم آقای خاوری همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بیانیه‌هایی از روی دست یکدیگر کپی شده ی همتایان فرانسوی و آلمانی درباره کشتی‌های یونانی را مردود خواند. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه 26 می 2022 دو فروند نفتکش یونانی را به دلیل تخلفات انجام گرفته در آب‌های خلیج فارس توقیف کرد. در همین راستا سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه‌ای از مقامات ایران درخواست کرد که نفتکش‌ها را آزاد کند و گفت ما از ایران درخواست می‌کنیم که فوراً خدمه و کشتی‌ها را آزاد کنند. فرانسه تعهد خود را به قواعد حقوق بین‌الملل در حمایت از آزادی دریانوردی و ایمنی دریایی تکرار می‌کند. ما از ایران می‌خواهیم فوراً اقدامات خود را که مغایر با این قوانین است متوقف کند. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه آلمان نیز در بیانیه‌ای از مقامات ایران خواست که هرچه سریع‌تر نفتکش یونان و خدمه‌های آن دو نفتکش را آزاد کنند و افزود ما از ایران درخواست می‌کنیم تا کشتی‌ها و خدمه آنها را هرچه سریع‌تر آزاد کنند و به حقوق دریانوردی آزاد و امنیت دریایی احترام بگذارند. در همین راستا و با گزارش خبرگزاری فارس، سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در واکنش به بیانیه‌های سخنگویان وزارت امور خارجه فرانسه و آلمان درباره کشتی‌های یونانی توقیف شده در خلیج فارس گفت ما صدور این گونه بیانیه‌های یک طرفه و غیر قابل توجیه را که ظاهراً به یک عادت مستمر نزد صادرکنندگان آن مبدل شده قویاً مردود می‌دانیم. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به این کشورها توصیه کرد به جای فرار به جلو و حمایت نابجا از نقض‌های صورت گرفته توسط کشتی‌های یونانی، از فرایندهای قضایی مبتنی بر مقررات بین‌المللی که هدف آن تضمین آزادی کشتیرانی و امنیت دریایی است حمایت کنند. خطیب زاده تاکید کرد متاسفانه این کشورها در حالی به اقدامات قانونی صورت گرفته در ایران معترض هستند که در قبال توقیف غیرقانونی کشتی تحت بیرق ایران توسط مقامات یونانی و تخلیه محموله آن در اجرای فرامرزی قوانین و احکام داخلی یک کشور دیگر است سکوت اختیار می‌کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت این گونه مداخلات نامناسب در فرایندهای مستقل قضایی ایران هیچ کمکی به حل و فصل موضوعات نخواهد کرد، لذا همان طور که به مقامات یونانی گفته این مناسب است به جای تحرکات سیاسی و رسانه‌ای برای حل و فصل موضوعات از طریق راه‌های حقوقی و قضایی نزد مراجع ذی‌صلاح ایران اقدام شود. معاون وزیر خارجه روسیه درباره عواقب ارسال تسلیحات آمریکا به اوکراین هشدار داد. کشورهای غربی به ویژه آمریکا و بریتانیا از همان ابتدا با تشدید فشار، تحریم‌ها و عرضه تسلیحات سبک و سنگین به اوکراین در کنار جنگ رسانه‌ای به آتش درگیری‌ها در اوکراین دامن زدند و درگیری‌ها همچنان با تحریک کشورهای غربی ادامه دارد. مسکو بارها گفته است که ارسال تسلیحات غربی تنها باعث طولانی شدن درگیری می‌شود و حتی هشدار داده که نیروهای روسیه به طور بالقوه می توانند چنین تسلیحاتی را هدف قرار دهند. با گزارش ایرنا، سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه امروز اعلام کرد ارسال تسلیحات آمریکا به اوکراین خطر درگیری مسکو و واشنگتن را تشدید می کند. ریابکوف همچنین اقدام آمریکا در تصویب بسته جدید کمک نظامی به اوکراین را محکوم کرد. معاون وزیر خارجه روسیه همچنین گفت آمریکا هیچ کاری جهت یافتن رای حلی برای بحران اوکراین انجام نمی‌دهد. نیروهای عراقی در ادامه نبرد با عناصر گروه تروریستی داعش عملیات را در ولایت الانبار آغاز کردند. عراق دسامبر 2017 پس از حدود 3.5 سال درگیری با داعش که حدود 1/3 کشور را اشغال کرده بود، آزادسازی تمام سرزمین‌های خود را از اشغال این گروه تروریستی اعلام کرد، اما عناصر باقی مانده داعش هنوز در مناطقی از بغداد، صلاح الدین، دیاله، کرکوک، نینوا و الانبار فعالیت دارند. یحیی رسول، سخنگوی قماندان کل نیروهای مسلح عراق، با انتشار توییت اعلام کرد عملیاتی در مناطق صحرای الجزیره و شمال منطقه الوتا در ولایت الانبار در غرب عراق آغاز شده است و گفت نیروهای مسلح عراق با عملیات خود برای تعقیب تروریست‌های تکفیری و خشکاندن منابع آنها ادامه می‌دهد. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق افزود نیروهای فرقه هفتم پیاده اردوی عراق در این عملیات مشارکت دارند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و حق نگهدار.
روز خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میله، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپسم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به ما بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشم.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چیکار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
تو گرفتی، تو گرفتی سفرت خوش، تو گرفتی در آینه ها گم شدم، در میان غبار چرا گم شدم، عیف این دل که بی تو در آتش فتاد، در دل آتش بی صدا گم شدم. تو گرفتی، تو گرفتی سفرت خوش،
رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. اقدام پارلمان عراق در تصویب جرم‌انگاری عادی سازی هر گونه روابط با رژیم صهیونیستی. و سنگ تمام دولت بنت برای برگزاری رقص پرچم‌ها. پارلمان عراق روز پنجشنبه هفته گذشته با حضور 275 نماینده از مجموع 329 نماینده قانون جرم‌انگاری رابطه با رژیم صهیونیستی را با اکثریت آرا به تصویب رساند. پارلمان عراق بعد از تعدیل نام قانون ممنوعیت عادی سازی و برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی با جرم دانستن عادی سازی با رژیم صهیونیستی آن را به تصویب رساند. هدف از این قانون جلوگیری از برقراری روابط دیپلماتیک، سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی یا هر نوع رابطه دیگر میان عراق و اسرائیل است. در همین راستا، حاکم الزاملی، نایب رئیس پارلمان عراق، در سخنانی هر گونه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را تقبیح کرد و گفت تصویب و اجرایی شدن قانون منع عادی‌سازی روابط با تل‌آویو برای ثبات کشور ضروری است. اما اقدام پارلمان عراق با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد. هادی العامری رئیس ائتلاف فتح تأکید کرد با تصویب این قانون عراق پیشگام دفاع از فلسطین خواهد بود. محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق نیز با تأکید بر ایستادگی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین گفت پارلمان عراق تصمیم شجاعانه خود را برای جلوگیری از عادی‌سازی روابط بغداد با رژیم غاصب صهیونیستی گرفته است، تصمیمی که بازتاب واقعی و واضح اراده مردم عراق است. جبهه مردمی برای آزادی فلسطین در بیانیه تصمیم پارلمان عراق برای جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را ستود. در بیانیه این گروه مقاومت فلسطینی آمده است که مصوبه رد و جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی پارلمان عراق تصمیم تاریخی، قطعی، اصولی و بیانگر حمایت از آرمان‌های فلسطین است. در همین حال نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه اظهار کرد آمریکا نگرانی عمیق خود را از تصویب قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در پارلمان عراق اعلام می‌کند. دکتر علی رضوان‌پور کارشناس مسائل سیاسی درباره واکنش آمریکا می‌گوید
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نت پرایس اعلام کرده که در واقع تصویب جرم‌انگاری عادی‌سازی رابطه با رژیم صهیونیستی در پارلمان عراق میتونه در واقع یک پیامدهایی برای دولت عراق داشته باشه به زعم آمریکایی‌ها. خب در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده و بیان کرده در واقع اومده که تصویب این قانون مخالف با موضوع آزادی بیان و ترویج یهودی ستیزی در عراق هستش و در این حال مخالف با روند پیشرفتایی هستش که کشورهای همسایه عراق در ارتباط با برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی به دست آوردن و به زعم اونها برای این کشور یه سلسله مزیت‌هایی داشته از قبیل تأمین رفاه و صلح برای کشورهای این منطقه. جالبه که به این موضوع اشاره کنیم، برخوردهای دوگانه ایالات متحده آمریکا نه تنها در ارتباط با موضوع عراق، شما همین چند روز پیش شاهد بودین که در ایالات متحده آمریکا تیراندازی‌های صورت گرفت و یک واکنش‌های مختلفی رو ما از سوی دولت مردان آمریکایی نسبت به این موضوع در آمریکا شاهد بودیم. نه تنها در ارتباط با موضوع دخالت در روند سیاسی کشورهای دیگه دولت مردان آمریکایی خودشون رو محق میدونن، اما این رو هم باید در نظر داشته باشن که هر گونه اظهار نظری در ارتباط با تشکیلات سیاسی و روند سیاسی در نه تنها در عراق در بسیاری از کشورها میتونه پیامدهایی داشته باشه. شما نگاه کنین دونالد ترامپ در زمان ریاست جمهوریش تلاش کرد که رژیم‌های مرتجع منطقه را در قالب پیمان ابراهام آکورد بیاره و یک اتحادی رو با در واقع رژیم صهیونیستی ایجاد بکنه، رژیم غاصب اسرائیل، که خب عملا پیامدهایی رو برای این رژیم در پی داشتش. ما دیدیم که محور مقاومت بیش از پیش در واقع مقاوم شد در برابر زیادخواهی‌های استکبار جهانی و در واقع سیاست‌هایی که رژیم غاصب صهیونیستی دنبال می‌کرد. علاوه بر اون خب چند ماه پیش هم در شمال استان اقلیم استان کردستان عراق در واقع اسرائیلی ها تلاش میکردن که به نوعی عادی سازی رابطه را به عنوان یک موضوع عادی با دولت عراق مطرح بکنن.
بله.
که خب این پیامدهایی رو برای اونا به ارمغان داشت.
رادیو
رویدادهای غرب آسیا. غرب آسیا از رادیو دری.
از چند روز پیش برخی از دولت‌های عربی مانند مصر و اردن که با رژیم صهیونیستی موافقتنامه به اصطلاح صلح به امضا رسانده‌اند، در رایزنی با مسئولان صهیونیستی تلاش کردند نفتالی بنت را با ممانعت از برگزاری تظاهرات موسوم به پرچم‌ها متقاعد کنند، اما موفق نشدند و پاسخی که دریافت کردند این بود که آنها فلسطینی‌ها را متقاعد کنند که در سر راه تظاهرات پرچم‌ها قرار نگیرند. این مراسم در چند سال اخیر رواج پیدا کرده و طی آن در سال روز اشغال شرق بیت المقدس در جنگ 1967 به صهیونیست‌های افراطی فراخوان داده می شود که از سراسر فلسطین اشغالی خود را به قدس برسانند و در این مراسم شرکت کنند. سال گذشته در پی جنگ 11 روزه که به هواداری مردم غزه و گروه های مقاومت فلسطینی از قیام ساکنان محله شیخ جراح در قدس در برابر تلاش صهیونیست‌ها برای کوچاندن فلسطینی های ساکن این محله روی داد، مراسم تظاهرات پرچم‌ها از ترس از سرگیری حملات موشکی گروه های مقاومت برگزار نشد. اما امسال دولت بنت حتی زیر بار هشدار مسئولان امنیتی و رئیس پلیس قرار نگرفت و بر برگزاری آن اصرار کرد. یک علت این است که اکنون دولت بنت به دلیل خروج یک نماینده از ائتلاف حاکم در لبه پرتگاه قرار گرفته و استعفای دو تن دیگر از نزدیکان بنت طی روزهای اخیر این زنگ هشدار را جدی تر کرده است. با این حال این تمام ماجرا نیست و دو عامل دیگر در تصمیم دولت بنت در دادن مجوز برگزاری تجمع و تظاهرات صهیونیست‌های افراطی مؤثر بوده است. نخست روند عادی سازی روابط برخی از کشورهای عربی مانند امارات، بحرین و مغرب با رژیم صهیونیستی است که اکنون به عربستان رسیده و طی روزهای اخیر تلاش گسترده‌ای صورت گرفته تا عربستان هم به این جرگه وارد شود و روابط پنهان خود را با آن آشکار کند. دوم اینکه دولت بایدن بعد از چند ماه مقاومت نسبی در برابر دولت صهیونیستی طی روزها و هفته‌های اخیر به یک بار تغییر روی کرد داد و نه تنها تسلیم فشارهای لابی صهیونیستی در امتناع از بازگشت و توافقنامه هسته‌ای با ایران شد، بلکه با واسطه و میانجی عادی سازی روابط این رژیم و عربستان تبدیل شد و از همه مهمتر این که بایدن سفر به فلسطین اشغالی را علی‌رغم تصویب طرح جدید شهرک سازی در قدس در دستور کار خود قرار داد و هیچ مخالفت جدی با برگزاری تظاهرات پرچم‌ها نکرد. اما رسانه‌های صهیونیستی در تحلیل راهپیمایی پرچم صهیونیست‌ها در بیت المقدس اذعان کردند، برخلاف انتظار این راهپیمایی به افکار عمومی نشان داد که قدس یک پارچه نیست و اسرائیل هیچ حاکمیتی در آن ندارد و تنها به لطف تدابیر شدید امنیتی پلیس اسرائیل این مراسم برگزار شد. عصر روز یک شنبه بیش از 1000 شهرک نشین صهیونیست با پشتیبانی نظامیان صهیونیست وارد صحنه‌های مسجد الاقصا شدند و با اقدامات تحریک‌آمیز و هتک حرمت و قبله نخست مسلمانان تلاش کردند تا این گونه به افکار عمومی القا کنند که حاکمیت قدس با اشغالگران صهیونیست است و به همین دلیل آزادانه در آن جولان می‌دهند. در همین راستا هزاران شهرک نشین صهیونیست نیز در محله باب العمود در بخش قدیمی قدس راهپیمایی ادعایی موسوم بر راهپیمایی پرچم برگزار کردند که با درگیری با فلسطینیان منجر شد. وبگاه عرب 48 با انتشار گزارشی از تحلیل رسانه‌های صهیونیست در خصوص تحولات بیت المقدس نوشت، تحلیلگران رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند که تحولات روز گذشته در قدس اشغالی به هیچ وجه نشان دهنده حاکمیت اسرائیل بر قدس نبود و بدون چتر حمایتی پلیس هیچ یک از شهرک نشینان جرأت قدم زدن در این مسیر آن هم با پرچم اسرائیل را نداشتند و ندارند. دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این خصوص میگوید:
خب همونطوری که میدونید روز 29 می روزی هستش که متاسفانه بیت المقدس شرقی به دست صهیونیست‌ها افتاد در واقع جنگ 6 روزه در 1967 و صهیونیست‌ها برای این روزی که بالاخره این فاجعه اتفاق افتاده یک مراسمی رو برگزار میکنم به نام روز پرچم که از باب عمود تا محله اسلامی و دیوار نو به پرچم‌های رژیم صهیونیستی در بیت المقدس برکت در میارن و این اقدام از ابتدا یک اقدام تحریک‌آمیز بوده و اینو هر ساله ادامه می‌دادن تا چند سال اخیر به دلیل بحث عملیات سیف القدس در سال گذشته اینو تقریبا برگزار نکردن. تو امسال ولی مجدد تأکید داشتن که این صهیونیست‌ها این واقعه اتفاق بیفته. حالا در مورد اینکه چرا این اتفاق افتاده، چرا در این شرایط امنیتی که بهشون سنجیده شاید امنیتی هستش این واقعه رو تکرار میکنه، خب ما میتونیم به دلایل اولین بگیم که خدمت شما که آقای بنت همطور که میدونید اکثریت خودش رو در پارلمان دست داده و چون خواستگاه آقای بنت یک خواستگاه صهیونیست‌های افراطی راستگرا هستش، تلاش داره به این گونه در انتخابات آتی که احتمالاً در ماهای آینده اتفاق میفته به نوعی به کسب رأی این صهیونیست‌های تندرو داشته باشه. از سوی دیگه در چند وقت اخیر در رژیم صهیونیستی نشون داده که در بحث امنیتی دچار چالشه، میخواد این پیام به صهیونیست‌ها بده که دولت آقای بنت به خصوص جریانات راست جریانات که در کابینه حضور دارن میخوام بگن که امنیت در رژیم صهیونیستی وجود داره و در مقابلم به نوعی از این هویت صهیونیستی خودشون به نوعی میخوان دفاع کنن به نوعی و اونو به در مقابل مقاومت قرار دادن. اما اون چیزی که در واقع اتفاق افتاد نشون دادش که صهیونیست‌ها با اون رویای خودشون فاصله زیادی دارن. دلیل این هستش که تقریبا بعد از سالها این راهپیمای پرچم با مقاومت شدید فلسطینی و بیانیه‌های شدید گروه‌های فلسطینی همراه شد و به نوعی اون هیمنه صهیونیست‌ها در چه در منطقه 1948 بیت المقدس و چه در منطقه 1967 شکسته شد و فلسطینی‌ها با اجتماعی که امروز داشتن و به نوعی به مقاومتی که در این منطقه پرداختن به نوعی این فلسطینی‌ها بودن که اون تقریبا پرستیج مقاومت رو به رخ صهیونیست‌ها کشیدن و نشون دادن که دیگه اقدامات صهیونیست‌ها و ماجراجوی صهیونیست‌ها بی پاسخ نخواهد بود.
خب در لحظات پایانی برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا قرار داریم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونین به این سایت مراجعه بفرمایید. از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بکنید. از جمله برنامه‌های رادیو دری وقتی پخش میشه آرشیوش روی این سایت هست. میتونین از این آرشیو استفاده بفرمایید و همینطور برنامه‌هایی که در حال پخش هست به صورت زنده و مستقیم شنونده باشید. دیگه ای که آدرس سامانه پیامکی برنامه ما این هست 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. میتونین که سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. بسیار سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست دارم.
میتوانست عوض شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی بیا پیاله چای قبل از مرگ
بگویم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان وقت نباشی، قسمت پنجم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که منصور برادر کلانتر محمود به همراه خواهرش شیما به کابل می روند تا مدتی در خانه محمود باشند. محمود وقت متوجه میشه شیما میخواد چند روز منصور اونجا بانه و خودش به پاکستان بره، خفه میشه. او ابتدا مخالفت میکنه، چرا که منصور مشکل اعصاب داره و اگر حالش بد شوه مراقبت و نگهداری از او دشوار میشه. اما شیما او را قانع میکنه که در این مدت اتفاق خاصی نمیفته و فعلا منصور حالش خوب است و میتونه خودش مراقب خودش باشه. محمود ناچارن قبول میکنه منصور مدتی با اونا بانه، اما رابطه خوبی با منصور نداره و با کارهایی که او در خانه انجام میده مخالفت میکنه. مخالفت‌های محمود باعث میشه منصور عصبی شوه و ناجوریش اوت کنه، قسمی که خودش در اتاق قفل میکنه و لب به غذا هم نمیزنه. بعد از مدت کوتاهی منصور تشنج میکنه، قسمی که مجبور میشن او را به سرعت به شفاخانه برسانن. در شفاخانه دکتر به حمیرا میگه دوز داروهای منصور به شکل خطرناک بالا برده شده و همین مسئله باعث بدتر شدن حال منصور شده. منصور مدت در شفاخانه بستری میمانه. کمی که شرایطش پایدار میشه از شفاخانه ترخیص میشه، اما همچنان لب به غذا نمیزنه. حمیرا خیلی سعی میکنه به منصور کمک کنه. او از دعوای خانوادگی بین منصور و محمود هم مطلع میشه، چیزی که قبلا نمیدانسته، و همچنین میفهمه محمود نسبت به منصور بخیلی میکنه، چرا که توجه پدر و مادرش بیشتر به منصور بوده. حمیرا در گفتگویی که با منیژه همکار محمود داره متوجه میشه محمود او را رقم یک آدم روانی به همکارایش معرفی کرده. او خیلی خفه میشه، به مطب محمود میره و با او جنگ میکنه. این جنجال ها شخصیت جدیدی از محمود به حمیرا معرفی میکنه، قسمی که او شوهرش طوری میبینه که قبلا قادر به دیدنش نبود. حمیرا حتی برای ادامه زندگیش با محمود دچار تردید میشه، اما چون باردار است برای فعلا کار کردن نمیتونه. او متوجه میشه محمود آدم به شدت بخیلی است و غیر از خودش موفقیت کس دیگر را نمیتونه ببینه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
خوش اومدی شایما جان.
تشکر، زنده باشی. منصور چرا قمی شده؟ چی اتفاقی بر از او افتیده؟ او که حالش خیلی خوب بود، خیلی وقت هم میشد که وضعیتش ثابت مانده بود، باز چی شد؟
من خوب میدانستم این قسمی میشه، از همین خاطر برات گفتم که اینجا نمانش خوار جان.
فکر میکنم اگه با خود میبرده میقدر حالش بد نمیشد.
میبخشی شایما جان، واقعا ما امانت دارای خوبی نبودیم.
راستی چی شد؟ شد مرد؟
نه، هنوز نمرده.
چی؟ نمرد؟ پس چی تو برگشتی؟ من فکر کردم خود از زده تا حال باید مرده باشه.
نه نمرده. راستش دکترها جوابش کرده بودن، اما با دیدن ما حالش رو به بهبودی است.
چقدر خوب، یعنی جور میشه؟
نمیفهمم. تصمیم گرفتم ببرمش آلمان.
مزاق میکنی، او آدم مردنی کجا هم را خواهید کش کرده میبری؟ بان همونجا کس بماند، همونجا بماره، همونجا دفنش میکنن دیگه.
ولی تو چرا قلاقه به مردن از او داری؟
مردنی باید بماره دیگه.
شایما جان، محمود به مرگ دیگرها کلن علاقمند است،
مخصوصا دشمنای ایران. بگو برش.
من دوست دارم این روزای آخر عمر کنارش باشم. درست است ما اختلاف زیادی داشتیم و به من خیلی هم بدی کرده بود، اما وقتی در حالت دیدمش همه چیز از خاطرم رفت. فقط بگوی که هیچ کینه ای دلم نیست و نمانده.
دیوانست خوار جان، دیوانستی. یک طرف منصور، یک طرف اوشوی ناجورت. کل عمرتو میخوای نرسی دو نفر باشی؟
چی پروا داره که آدم از کسایی که دوستشان داره مراقبت کنه؟
طرز تفکرت خیلی قدیمی است، خیلی زیادم قدیمی است.
هر کسی یک عقیده‌ای داره بیادر گله.
درست است. به نظر من خوشایم جان کار درستی میکنی.
بله کار درستی میکنی، ادامه بده.
شایما درست روز برگشته بود که هیچ کس انتظارش نداشت. محمود فکر نمیکرد شایما قزود برگرده. حال منصور هم تعریف چندانی نداشت. همیرا هم با محمود قار بود و گپ نمیزد، اما پیش شایما سعی میکرد قسم وانمود کنه که اتفاقی نیفتاده.
شما در این مدت خیلی با من مهربان بودین.
نه، من کاری نکردم منصور خان.
همیرا جان، از خودت یک دنیا تشکر، خیلی زحمت کشیدی. اون با این وضعیت خود.
نه، هیچ زحمتی نبود خواهر جان. گپا چی هست که میزنین؟ خانه خودتان است.
زنده باشی. ما به خیر امشب تیکت داریم. میریم اول ترکیه، از اونجا میریم جرمنی.
با سلامتی و به خیر باشم.
میگم همیرا جان، محمود کجاست؟
رفته شفاخانه. برچاش پس میه.
خیلی خوب است. این رقمی میتونم از محمودم خداحافظی کنم.
بله. منصور جان سر چطور است؟ باید پانسمانش تبدیل شوه.
تشکر، من تبدیل کردم. خب دیگه، من برام وسایل ما جمع جمع کنم.
قهوه میخوری برات جور کنم؟
تشکر، زحمتت میشه. تو جور کو، من زود برمیگردم. وسایل ما میخوایم در بکسم بانم.
بسیار خوب.
میگم زن بیادر، یاسر کجاست؟
یاسر خواب است. صبح یک ذره دیرترک بیدار میشم.
میخواستم یک گپ را بگویم. حالی که شایما نیست وقتی خوبیست.
چی شده؟
زود بگویم بهتر است. نمیخوایم شایما در این مورد چیزی بفهمه.
خب مشنان بگو.
راستش من با دکترم در جرمنی گپ زدم. دوز داره هایی که محمود به ما داده خیلی زیاد بوده. اقعه که میتونستم مرا بکشم.
چی؟
دکترم گفت زنده ماندن تو رقم معجزه است.
حتما اشتباه میکنی؟
من به می فکر میکردم، اما خب وقتی از آزمایش خونم بر دکتر عکس روان کردم، او گفتی مقدار دارو در خون ما کشنده بوده. محمود خودش دکتر است، زن بیادر، میدانه مقدار دارو ممکن بوده مرا بکشه.
چی میخوای بگویی؟
وقتی فهمیدم محمودی کار با ما کرده، حالم خیلی خراب شد. خیلی.
آخه تو بیادر کلانش هستی، محمودی کار نمیکنه.
نمیخوایم در این رابطه با کسی کپ بزنم. خیالت آسوده باشه. لازم نیست به محمودم چیزی بگویی. میدانم اگه بگویی همه چیز این کار میکنم.
باورم نمیشه.
این رازه به شما گفتم تا بیشتر هوشتان باشه. هوشتان به محمود باشه.
خب همیرا جان، اینم آمدم. آها، قهوه که گفتی کجاست؟
آمدی انال جور میکنم.
ببخش خوار جان، مزن بیادره به گپ گرفتم.
شما بشینین، من انال پس میم. خب
زنده باشه، میگم زامتت میشه.
بابا این گپا چی هست؟
همیرا نمی دانست چیزی که شنیده را باور کنه یا نه. رفتارهای محمود ای اواخر خیلی عوض شده بود. او حتی با بیادر خودش هم بخیلی می کرد. گپهای منصور باعث شده بود همیرا از محمود بترسد.
خیش خوب، شکر خدا بیغم شدیم. به به، چه سکوت خوبی داره خانه. حالا میتونم با خیال راحت زندگی کنم. مهمانای ما رفتن.
پدر جان.
جان پدر.
کاکا جانم کی پس میایم؟
جان پدر، بان چند دقیقه از رفتنشون تیر شد، باده دو گفت برگشتن بزن.
ولی خب من دلم بر کاکا جانم تنگ میشه. خیلی مهربان است، خیلی امرای من خوب بود. برای مرد عنکبوتی خریده بود، برای یک موترک خرید، یک کت خوراکی می خرید، امرای مهربانی میکرد، بازی و ساتری میکرد.
وظیفش بوده جان پدر، کاکایت بوده. خب
کی میاین؟ یاسر بچیم میاین باز بخیر. خب خدا را چی دیدی؟ شاید ما پیش اونا رفتیم.
دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید.
منظورت از این گپ چی است؟
هیچ همینطور یک چیز گفتم.
یاسر جان جان مادر برو در اتاقت، میخوایم امرای پدر جانت گپ بزنم. خب
ما اصلا گپ زدن ندارم، من دستم میخوایم خواب کنم.
گپای ما گوش کو بعد از او بگی بخواب.
نه حوصله خودت دارم نه گپایت.
برو بچیم، برو امرای سامان بازیت بازی کو. خب بچیش مادر جان، شب بخیر. شبت بخیر بچیم، برو. محمود.
بله.
من میخوایم برگردم سر کار. صبحکی هم به من ایجا تلفون کردم، گفتم که ماینخانه خودم میخوایم. میخوایم خودم برگردم.
چی؟ تو چی گفتی؟
امی که شنیدی؟ گفتم که برمیگردم سر کار.
تو سوا پس سوا بخیر اولاد تولد پیدا میکنه، باز میخوای بری سر کار؟ چه قسمی بخیر؟
من کار خودم میخوایم.
من نمیمونم. سلامت اولادم برای من مهمتر از هر چیز. اجازه نمی تو ما خطر بندازی؟
سلامت روان ما چی؟ مهم نیست؟
نه نیست. بچه مهمتر است. بانی بچه به دنیا بیایه، بعد از هر کاری که دلت است بکن. میتونی خطتون بگیری بری.
اتفاقا همین پلانم داشتم. فکر میکنی خبر ندارم که با من اینجا میشینی ساعتها درد دل میکنی؟ ماینخانه مرا به او دادی که به خودت نزدیک باشه، تو یک نفر باشه که بتونه گپایته بشنه و تو هم هرچی که دلت هست دروغ سرهم کنی و برش بگی.
واقعا به عقل نداشتی تو شک میکنم. باید خودت به یک دکتر مغز و روان نشان بدم. این همه توهم از کجا میه؟ من نمیفهمم.
او کسی که توهم داره من نیستم، توستی.
من با منیجر قرارداد یک ساله بستیم. برای مطبم نمیتونم به خاطر تو را فسخش کنم.
من خودم این کار را میکنم، نیاز به تو نیست.
تا وقتی که بچه ما به دنیا نیامده هیچ کار نمیکنی. خودت هم میدانی که سلامت بچه به خطر میفته. این را که خود میفهمی.
تو میخواستی منصور را بکشی.
چی؟ من منصور را بکشم؟
بله هم میخواستی بکشیش. دوز دوایش قبالا بردی که اووردوز کرد، اما نمرد. او تشنج آخر خیلی خیلی بد بود، اما خدا رو شکر که زنده ماند.
دیوانگی بیادر دیوانیم به تو سرایت کرده.
اقبا من حسادت میکنی که حاضر استی اونا رو از بین ببری. داری از حسادت میموری. بس کو دیگه محمود، بس کو.
توهماتت خیلی زیاد شده، بهتر است خودت به یک دکتر نشان بدی.
همیرا می دانست زندگی با محمود سخت تر می شد. از طرف با دو اولاد نمی تانست محمود ترک کند. او باید صبر می کرد اولادش به دنیا بیاید و بعد از زایمان تصمیم می گیرد. البته این تصمیم نبود که یک شب عملی شود، بلکه نیاز به زمان داشت.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. دعوت می کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
السلام علیک یا بار.
ترنم باران.
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ تیلا میشود.
بنامه پرورد.